آقای جانشا، بختیار، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. شما به تازگی کتابی منتشر کرده اید تحت عنوان من ایرانی جاسوس سیا و موساد. در این کتاب 200 صفحه‌ای شما دلایل و گوشه‌هایی از اقدام خودتون رو به عنوان جاسوس سیا و موساد توضیح میدهید و همچنین دلبستگی عمیقتان را به پدر بزرگتان آقای شاپور بختیار و سپس تسلیم میکنید که به خونخواهی قتل پدر بزرگتان توسط ماموران جمهوری اسلامی به جاسوسی برای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل روی آورده اید تا به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنید. فرض بکنید که آقای شاپور بختیار امروز زنده میبودند، به گمان شما چه قضاوتی در مورد تصمیمی که گرفتید و کاری که انجام دادید میکردند؟
من فکر کنم ایشون سر منو میبریدن. به قول ایرانی‌ها تعارف نداریم. اصلا صحبت اینه که برم با موساد یا سیای حرف بزنم اصلا ضد تمام فکرای ایشون بود. هیچ وقت من خودم رو نه سیاست مدار میشناسم، نه هیچ وقت برای کسی نطق کردم، نه تو کتابم نوشتم مثلا این کار رو باید بکنی اون کار رو بکنی، هر کی هر کار دلش بخواد بکنه، آزادی کامل. ولی پدر بزرگ من 100% ضد هر کاری که من کردم است و هر حرفی که من زدن است. این رو اصلا شکی درش نباشه. کسی فکر نکنه که من دارم مثلا کار او رو ادامه میدم یا دارم فکرای سیاسی او رو بزرگتر میکنم. اصلا اینطور نیست. من کار خودم کردم. پدر مادرم رو کشتن، رفتم صدها میلیون دلار اینا رو ازشون گرفتم و اسم صدها ایجنت ایرانی رو در خارج دادم به دست امریکایی و اسرائیلی.
شما در کتابتان میگویید که با روی کار آمدن روحانیون، موساد شاپور بختیار رو از ایران از طریق فرودگاه مهرآباد تهران خارج کرد. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم این اولین بار است که چنین ادعایی مطرح می شود و خود آقای شاپور بختیار تا موقعی که زنده بودند سخنی در این باره نگفتند. حالا که ایشان در قید حیات نیستند و نمی توانند در مورد ادعای شما اظهار نظر بکنند، فکر می کنید گفتن این سخن چه سودی داشت و احتمالاً چه کمکی به پیشبرد اهداف سیاسی و تاریخی پدر بزرگتون کرده؟
من فکر نمی کنم پیشبردی بکنه به عقیده های او یا حتی چطوری در تاریخ او رو خواهند دید. حرف شما 100% درسته. فرق نمی کرد که چون من می گفتم ایشون سوار تاکسی شد رفت فرودگاه اومدن، اصلا فکر نمی کنم هیچ وقت توضیح داد که چطوری اومد از اون منزلی که درش بود و سوار ماشین شد و به فرودگاه مهرآباد و رفت. توی کتاب مفیدلیته یه چیزایی نوشته بود که تو فرودگاه بوده اینا، ولی توضیح بیشتری نداد. من دلیل این که حقیقت رو گفتم، نه این که بخواستم بگم خیلی خوب چون موساد این کارو براش کرد بنابراین منم رفتم برای موساد این کارو کردم. اگر از اول میخواستم این کارو با موساد شروع بکنم، به جای امریکایی میرفتم طرف موساد. موساد انتخاب اول من نبود، امریکایی انتخاب اول من بودن، چون یک دوست داشتم که توی ستیت دپارتمنت امریکا بود که اسمش هم گفتم. و یه چیزی که برای من مهمه که چه ایرانی ها چه خارجی ها بدونن، من پرو اسرائیل نیستم اصلا. خیلی کارا دولت اسرائیل میکنه که به نظر من غیر قابل بخششه حتی، ولی کاری که اسرائیل فرضاً با فلسطین میکنه به من چه مربوطه؟ با حزب الله میکنه به من چه مربوطه؟ باز برگردیم به اون حرفی که شما زدید. من هیچ وقت نمیخواستم یک خط سیاهی روی اسم پدر بزرگم بیاد، چون همونجور شما گفتید تمام عمرش ضد فاشیسم و دیکتورای دنیا جنگید، با منطق، با انتلکتوالیسم، با یک راهی که خودش اونو میدید، با زندان رفتن و از همه اینجور چیزا. اگر با امریکایی و انگلیسا کار میکرد شاید به قدرت میرسید. اون حاضر نشد که نوکر نه شاه بشه، نه امریکایی ها، نه هیچ کسی. من هیچ وقت از امریکایی یک دلار پول نگرفتم، از موساد یک دلار پول نگرفتم. پول لازم نداشتم، پول خودم رو در آوردم. 20 سال رفتم تو بانک کار کردم، رئیس بانک بودم. نه از پدر بزرگم ارث بردم، نه از مادرم، نه از هیچکی. خودم رو پای خودم وایسادم و همیشه پول در آوردم. خیلی هم پول در آوردم. این پولا رو خرج این کار کردم.
آیا نمی‌شود گفت آقای جانشا بختیار که انتشار کتاب شما نوعی اقدام اطلاعاتی علیه حکومت اسلامی ایران به منظور ایجاد نفاق در دستگاه‌های حکومتی ایران بوده؟
حتما. من الان خیلی دلم میخواد ببینم آقای کیانی داره چیکار میکنه. خیلی دلم میخواد ببینم خیلی از اون آدمایی که منو بردن توی هواپیمای سازی و تمام ایران خودرو و سایپا و تمام اینجا تمام دوسیه‌هایی که به من دادن که من بردم خارج، الان دارن به همدیگه نگاه میکنن چطور ما خر شدیم. پدر مادرش رو کشتیم، هر چی جد آبادش رو کشتیم، هر چی زمین رو داشتن تو بختیاری ازشون گرفتیم، این برگشته و ما تمام اینا رو بهش نشون دادیم.
از اقدام و اظهاراتتان چنین برمی آید که شما خواستار تغییر نظام سیاسی در ایران هستید. آیا اقدام جاسوسی خود به منزله ناامیدی از تحقق چنین هدفی نیست؟
بله، من واقعا همیشه فکر میکنم. برای اینکه امروز من هیچ نه مردی نه زنی رو میبینم که میتونه یک رهبر یک انقلاب باشه، نمیشناسم. امیدوارم که یک شخصی الان در دانشگاه تهران یا در شیراز یا در هر جایی باشه که بتونه مردم رو دور خودش جمع بکنه، و امیدوارم این شخص آدم دموکراتی باشه که آزادی رو به ملت خودش بده و آدم پاکی باشه. از خدامه که ایران یه روزی یک رژیمی مثل سوئد داشته باشه یا مثل نروژ. ولی آخوندها هیچ جا نخواهند رفت متاسفانه، برای اینکه غرب اینقدر داره پول میسازه از اینا که براشون صرف نداره که اینا رو عوض بکنن. وقتی 2009 من تو خیابونا با اینا بودم و گاز میخورد تو صورتمون و باتون خورد به پام، بیرحمی اینا رو من میدیدم و این رژیم فعلی به هیچ عنوان این رژیم رو رها نخواهد کرد. همون کاری که پدر بزرگم نکرد، گفتم برو بزن بده آقای اویسی، نمیدونم کی بزن اینا رو، اون گفت نه من آدم کش نیستم، نمیکشم، و دیدیم چی شد. ولی اینا اون براشون یه درس شده، گفتم ما میکشیم تا انقدر اینا بترسن و بدبخت بشن. و یه راه دیگه هم که صحبتش نمیشه، هیچ کس درباره مواد مخدر صحبت نمیکنه تو ایران. شما میدونین چند میلیون ایرانی مواد مخدر میخورن هر روز؟ چرا؟ کی میاره این مواد مخدر رو تو ایران و چرا به جوانا مواد مخدر میدن؟ همش از افغانستان میاد یا نمیدونم از من پاکستان میاد، و خود رژیمی که داره اینا رو میسازه، خود سپاه کارخونه داره که قرصای نمیدونم اکستزی و کوفت و زهر ما رو درست میکنن، میدن به این جوانا که مغزشون داغون بشه. و 9 دانشجو از 10 دانشجو که بتونه بره از دانشگاه های خوب ایران به چه میدونم به پرینستون، به سوربن، به هر جا، خواهد رفت و بر نخواهد گشت. من مطمئنم که درصد خیلی زیادی از ملت ما واقعا تنفر دارن از این رژیم و دلشون میخواد رها بشن ولی نمیدونن چطور. و وقتی میبینن غرب پشتیگیری نمیکنه ازشون، وقتی 2009 میگفتن اوباما با نمیدونم با اونا یا با ما، چرا اینا هیچ نوع کمکی به ایران نمیکنن؟ چرا فبیس ماه نوامبر دوباره به خاطر سایپا یه قرارداد امضا کرد، باز دروغ گفت؟ خودش که یهودی هم هست. خیلی آسونتر با یه آخوند قرارداد ببندین با یک آدم تمیز. یه آدم تمیز فکر مملکتشه، آخوند فقط فکر جیب و قدرت و نگهداشتنه. برای که آخوندا میدونن که اگر رژیم رو از دست بدن، هیچ وقت دیگه تو تاریخ ایران اینا سر کار نخواهن اومد. 200 ساله که انگلیسا هر کاری خواستن با این آخوندا کردن، ولی این بار آخره.
در این 35 سال بسیاری از منتقدان، معترضان و مخالفان حکومت اسلامی به اتهامات اقدام علیه امنیت عمومی و جاسوسی به نفع بیگانه زندان و شکنجه شدند، اعدام شدند. فکر نمی کنید که انتشار کتاب شما به نوعی ریختن آب به آسیاب کسانی باشد که چنین اتهاماتی را مطرح کردند و از طریق اون مخالفانشان را از صحنه بیرون راندند؟
در 35 ساله که این رژیم دروغ گفته، کارنامه‌شون رو شما نگاه بکنید، غیر از دروغ چیز دیگه نخواهید دید. ولی اگر بگید من اگر فکر بکنم با نوشتن این زندگی یک بشر رو، یک مرد یا یک زن رو در خطر میذارم، این فکر رو نمی کنم. اگر کردم بنابراین اشتباه کردم، این رو قبول دارم، 100% حرف شما درسته. ولی خواستم به دنیا، حالا به دنیا میگم که به فعلا فقط تو مملکت فرانسه صحبت این کتاب است، نشون بدم تا چه حد این رژیم کثیفه. اونا به هر حال کار خودشونو میکنن. مگه اون زهرا کاظمی جاسوسی کرده بود که کشتنش؟ جمهوری اسلامی لازم نداره هیچ نوع مدرکی نسبت به شما داشته باشه. هر کاری دلش میخواد میکنه، کرده و خواهد کرد. پریروز تو رویترز خوندم که باز این آقای ظریف برگشته گفته ما به 6 ماه دیگه احتیاج داریم درباره صحبت‌های نیوکلیر. این بار اوله، پنجمه، دهمه، صدمه، چند دفعه میخوان این کارو بکنن؟ و تا کی؟ تا روزی که بمب رو نشون بدن. چون روزی که خامنه‌ای اگر تونست این بمب رو به دنیا نشون بده، قهرمان ایران خواهد شد، قهرمان اسلام خواهد شد و اسمش از کوروش کبیرم تو ذهن خودش بزرگتر خواهد شد. بنابراین امیدوارم هیچ روزی به همچین جای نرسه.
شما در جایی از کتابتان آقای جانشا بختیار میگویید که بازجویی را که به زندانیان سیاسی به ویژه نوجوانان و کودکان زندانی تجاوز میکرده به قتل رساندید. به فرض اینکه سخن شما درست باشد، اولا چه تفاوتی هست میان شیوه شما مثلا با قاتلان پدر بزرگتان آقای شاپور بختیار؟ ثانیاً آیا قتل یک جنایتکار مانع از وقوع جنایت در یک کشوری مثلا در ایران می شود؟ از اینها گذشته آیا شما با قتل یک انسان ولو جنایتکار او را از حق یک محاکمه عادلانه و به ویژه قربانیان جنایت را از آگاهی نسبت به وقوع جنایت محروم نکرده اید؟
من حرف شما را قبول دارم که آدم نباید خودش هم حاکم باشه، هم مدافع باشه، هم پاسی، یعنی تمام سه تا پوزیشن اصلی رو خودش بگیره. اون یک پریودی بود که بعد از انتخابات 2009 بود و این باز هیچ بهانه‌ای نیست. کار من 100% اشتباه بود و اینو من حاضرم 10 بار بگم. کار من اشتباه بود و اگرم باید برم دادگاه برای این کارم و من رو محاکمه بکنن، حاضرم. اینو تو کتابم هم گفتم. در ایران هیچ نوع دادگاهی وجود نداره. هیچ نوع دادگاهی وجود نداره. یا قاضی از اول خریدنش یا یه ملاست یا هر چیزی. خودم هم حتی حالا مسخره شاید به نظر شما بیاد، ضد کپیتال پانیشمنت 100% خودم هستم. اونا هم که در امریکا کشته میشن یا چین یا مملکت دیگه، ضد اون هستم. پس بنابراین این عکس رو خودم کردم برای اینکه یک تنفری رو از خودم رها کردم. ولی اگه بخواید که من به شما بگم آیا کارم درست بود یا اشتباه، 100% اشتباه بود و هیچ وقت هیچ فرد دیگه ای رو آنکوراژ نمی کنم که همچین کاری رو بکنن، چه با یه نفر باشه، چه با 10 نفر باشه، چه با بمب یا چاقو یا هفتیر یا هیچ نوع کشتاری. به نظر من درست نیست. من وقتی اون کار رو کردم به قول ایرونی از کوره در رفته بودم. تا حد زیادی اعصابم از خوردن ولیوم، من بد جور به ولیوم اعتیاد داشتم. باز حتی اگه چون 5 کیلو هروئینم در روز میخوردم، این جستیفیه نمی کنه همچین کاری رو. من با شما 100% موافقم و این کار من اشتباه بود و میتونستم اینو ننویسم. هیچ کس هیچ وقت نمیفهمید. ولی گفتم اگر تو داری همه چیز میگی، تا تهشو بگو. من اینجور آدمی هستم. تا تهشو گفتم درباره اسلام چی فکر میکنم، درباره این چی فکر میکنم، درباره اون چی فکر میکنم. تاریخ منو قضاوت نخواهد کرد. چرا؟ چون من آدمی نیستم که اصلا وارد تاریخ بشم. من یه آدمی هستم که 28 می کتاب در اومد، 28 جوان دیگه من وجود نخواهم داشت. شاید روحی وجود خواهم داشت، ولی کسی دیگه برای من فکر نخواهد کرد. تموم شد. من کتاب دومی نخواهم داشت. اینو از این مطمئن باشه. داستان دیگه ای ندارم. این آخرش بود. اگرم برگشتم تهران، خاطر نه آدم کشی خواهد بود، نه بمبکاری خواهد بود. به احتمال قوی میرم تو چهارمحال بختیاری که کسی پیدا نخواهد کرد. میرم باشم زندگی میکنم تا پیرشم بمیرم.
فکر میکنید چرا مقامات جمهوری اسلامی تاکنون در مورد کتاب شما سکوت اختیار کردند؟
برای اینکه فکر کنم تا حدی از خودشون خجالت میکشن، فکر میکنم، و شاید هم دارن بررسی میکنن، نمیدونم، یا اینکه دارن صبر میکنن که این اینترویو اینا تموم بشه، من برم یه جایی که اینا قشنگ بدونن کجاست، بعد بیان ترتیب هم بدن. من فقط میخوام بگم که میتونم درک بکنم که خیلی از ایرانی ها که این کتاب رو بخونند و از حرکات من بسیار ناراحت بشن و بگن اصلا درست نبود که من این کار رو بکنم، چه اسمم بختیار باشه چه اسمم اویان باشه. فکر کنم مهم فقط برای من این بود که کنسیانس خودم رو یه طوری راحت بکنم و بگم که من چیکار کردم و اینطوریه و اینطوریه در مملکت من. نه یک سیاست مدار براش مهم خواهد بود من چیکار کردم، من این صحبت خارجی ها رو میکنم، نه برای راننده شوفور تاکسی فرانسوی، نه برای کسی زیاد. ولی امیدوارم که یه روزی این رژیم تموم بشه، نه فقط به خاطر ما ایرانی ها، ولی به خاطر تمام منطقه و سکیوریتی دنیا. و یه چیز دیگه هم بگم، من هیچ نوع ادعایی نه به یک صد هزارم هوش پدر بزرگم، نه یک صد هزارم مردی که بود، نه یعنی اصلا یک میلیونم اونم نیستم و هیچ نوع ادعایی هم ندارم که اصلا سرم میشه که حتی اون چی گفت، کی بود و چی کار کرد. این رو تاریخ داره قضاوت میکنه و اگر این باعث شده که من لکه ای رو این بذارم، بنابراین بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم که اصلا این کتابو نوشتم.
متشکرم از شما آقای جانشاه بختیار که پذیرفتید و به پرسش های ما پاسخ دادید.